أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
کلام در شرایط صحت الوضوء است. صاحب العروة قدس الله نفسه الشریف می فرماید آبی که با آن آب مکلف وضوء می گیرد باید آن آب ماء مطلق بوده باشد و اگر مضاف بوده باشد وضوء بالمضاف صحیح نیست، حتی اون آبی که موقعی که انسان اون آب را استعمال در وضوء می کند قبل از استعمال مطلق بوده باشد ولیکن به استعمالش در وضوء از اطلاق خارج بشود، به جهت غبار و تراب کثیری که مثلا در ید هست یا وسخی که در ید و صورت هست، این آب را که به دست می ریزد به وصول آب به اون موضعی از دست که از مرفق است مثلا اون آب از اطلاق خارج می شود، می شود مضاف. ایشان می فرماید، عبارتش یه خورده مسامحه دارد، ایشان می فرماید قبل تمام غسل العضو آب باید از اطلاق خارج نشود و اضافه، اون وقتی که عضو شسته می شود به ماء مطلق شسته می شود. این که عرض کردم عبارتش یه خورده تسامح دارد، این از چه قبل تمام الغسل من العضو لازم نیست که آب مطلق بوده باشد. اون موضعی را که از اعضای وضو می شورد اون موضع تا عنوان غسل اون موضع محقق بشود، سابقا گفتیم عنوان غسل این از که آب به اون موضع برسد و از آنجا رد بشود. از اون موضع اگر آب را به مرفق ریخت به قصد الوضوء و این آب وقتی که از مقداری از مرفق گذشت در پایین مضاف شد، غسل اون مقدار صحیح است چون به آب مطلق شسته شده است. اون موضعی که آب در اونجا به اضافه به حد اضافه رسید اون موضع را باید دوباره بشوره، اما قبل از آن چل موضع شسته شده است. بدون جهت معتبر نیست قبل تمام و اکمال عضو آب مطلق بشود، این شرط نیست که ظاهری عبارت رو است، بلکه هر موضعی که اون موضع غسل می شود از اعضاء الوضوء تا غسل حدوثی در اون موضع محقق بشود ما باید از اطلاق خارج نشود. و اگر آبی را چریختیم به موضعی در اونجا از حد اطلاق خارج نشد و در پایین اون موضع از حد اطلاق خارج شد، اون غسل پایین صحیح نیست، باید عاده غسل بر پایین بشود. این مراد ایشان همین است، دا عبارتش وافی نیست. بدون جهت معتبر است در وضوء آب مطلق بوده باشد، سابقا در بحث ماء المضاف و بحث المضاف بیان کردیم که المضاف و الماء المضاف لا یرفع حدثا ولا خبثا، نه حدث را رفع می کند نه خبث را، و وجهش را هم و وضوحش را هم بیان کردیم. عمده اونها دو تا وجه بود، درست توجه کنید چی می گویم. عمده اونها دو تا وجه بود، یکی قوله سبحانه است که در کتاب مجید می فرماید فلم تجدوا ماء فتیمموا، ازا قمت من الصلات فاغسلوا وضوءکم، تا اینها را چه می فرماید؟ در آخر می فرماید فلم تجدوا ماء فتیمموا. دلتنا این آیه مبارکه وقتی که ما نشد وضوء به ما می شود، وقتی که ما نشد و مکلف متمکن از ما نشد یا استعمال ما براش ممکن نشد، اون وقت نوبت به تیمم می رسد. و این را هم که می دانید انصراف الماء به ماء المطلق از اولیات است. وقتی که آب را مطلق گفتن از اون الفاظی که اتفق الکل در او، در انصراف در او، همون لفظ الماء است که اگر مطلق گفته بشود منصرف به ماء مطلق می شود. و اما تفهیم سایر المضاف، سایر ماء المضاف احتیاج به تقیید و اضافه دارد. و چون که در آیه مبارکه فرموده است فلم تجدوا ماء فتیمموا، مقتضاش این است که اگر آب نشد نوبت به تیمم می رسد. آب است که با او وضوء و غسل گرفته می شود. چون جهان در آیه مبارکه این کنتم جنبن فتطهروا غسل ذکر شده است، و هم در صدرش فاغسلوا وجوهکم وضوء ذکر شده است، در ذیلش هم ذکر شده است که فلم تجدوا ماء فتیمموا. در این آیه مبارکه مفصل بحث قائم کرد انشاءالله، الان اجمالش را عرض می کنم. یکی این است، یکی روایاتی که وارد است الطهوره الارض والماء یا التراب الماء و التراب. طهور یعنی ما یتدهر به، هو الماء و التراب یا هو الماء و الارض، چی روایات متعدد است. با اون بیانی چه گفتیم که ما منصرف است به ماء المطلق، بدون جهت مياه مضافه داخل طهور نمی شود، ولو آب به او اطلاق می شود، آب نمک یا آب فرض بفرمایید، بلی آب خندوانه و اینها و امثال زالج، این مایی که است فرض بفرمایید، یعنی فرض مطابق با واقع منصرف به ماء المطلق است. فرق در این روایاتی که الطهور هو الماء و الارض این است، این روایات ظهورش این است که موقع استعمال ما باید ما طهور اون طهور، موقع استعمال که ما یتدهر به است، موقعی که با این انسان وضو می گیرد یا غسل می کند، موقع وضو گرفتن بله ما بوده باشد، بدون جهت قبل از وضو گرفتن آب بود، ولیکن به مجرد این که به عضو رسید، به واسطه این که فرض کنید خیلی خاک است، جل است، عضو پوشیده از جل است، خاک است، غبار است یا کثافت است، به مجرد رسیدن آب از اطلاق خارج شد. این انما الهو الماء و التراب نمی جیرد این را. این معناش این است که طهور ما لم مطلب را متوجه بشوید. طهور در این حال در این روایات به معنای ما یتدهر به است، یعنی اون وقتی که انسان طهارت می جیرد باید آب بشود. بدون جهت اگر کسی در آیه مبارکه هم مناقشه کرد فلم تجدوا ماء، این ماء قبل از وضو را می جیرد، اما به وضو گرفتن از ما خارج بشود، آیا اون را منافات ندارد با او؟ کسی این مناقشه را هم در آیه بکند که بعد بحثی قایم کرد انشاءالله، اگر کسی هم قبول کردیم این مناقشه در آیه جا دارد، ولیکن در این روایاتی چه الطهور هو الماء و التراب، معناش اینه که ما یتدهر به، اون وقتی که طهارت گرفته می شود با او آب بشود. و مفروض این است موقعی که طهارت گرفتن وضو گرفتن است، غسل کردن است، موقعی که با وضو گرفتن به مجرد الاصابه قبل از این که آمز محل مزهی کند از اطلاع خارج شد، این مایت دهره به آب نیست. و من هنا این معنا که اشتراط الاطلاق در ماء وضوء معتبر است، این دل مشهور ثابت است، ولو مخالف در مسئله از شمانج در بحث اضافه گذشت. الا انه مشهور قبول شدن و باید فقیه قبول بکنند. خیلی مشهور امدن از او را من باب تایید عرض می کنم، چون جمع تضای عدل همین است که بله توجه کردید المزاح لا یرف حدثن، اینها مال حدث بود، خبثش هم همین زور است، چون که این نمال حول ما و تراب و ما استعمال در غسل متنجسات را هم می جیرند، اون هم همین زور است. این دل غسل که متنجس را انسان می شورد باید مطلق بشود. اگر آب برسیدن به متنجس از اطلاق خارج شد اون لایت اخر، چون که آب نیست. این در تطهیر و این در غسل باید آب بشود. بعد ایشان شرط ثانی را می فرماید. شرط ثانی این است، اون آبی که انسان با اون آب وضو می جیرد یا با اون آب غسل می کند، در غسل هم همین زور است و در بله اون آب باید آب طاهر بوده باشد، طهارت در او شرط است. در عروه ذکر می فرماید اشتراط طهارت الماء را و می فرماید و کذا مواضع الوضوء و هاکذا طهارت مواضع الوضوء معتبر است. قبل از وضوء گرفتن انسان باید قبل از اینکه صورتش را بشورد به عنوان غسل وضوئی، صورت باید پاک بشود. قبل از اینکه دست راستش را بشورد باید دست راست پاک بشود از سر تا پا. دست سب هم همین زور، مواضع المس هم همین زور که خواهیم آمد انشاءالله. این شرط ثانی که معتبر است، آب وضو باید پاک بشود و اگر آب وضو نجس بود و ملاقات با نجس شرده بود آب وضو و متنجس بود کما فی الماء القلیل، چه مداقات با ندیس شرده بود ویزو و غسل با او صحیح نیست. سه انسان هین ویزو جرفتن یا غسل کردن بداند که این آب مداقات با ندیس شرده است، چه جاهل بوده باشد و غافل چه غافل بوده باشد. اصلی ویزو جرفت هیچ غفلت داشت، بعد فهمید که بابا وقتی که آب فرض کنید چند روز دیگر در اون ظرف که ما اشکالیل بود به ته رسید، دید چه در تهش توجه شدید یه حیوان مرده است، حیوان میته است مثل الفاره یا بچه گربه و امثال ذلک که نجس هستن، آب نجس بوده است، این همین زور این کارها را کرده است. بلا فرقین ما بین این که وضو گرفتن این دل توجه و این دل اغتسال عالم بوده باشد به نجاست ما یا غافل و جاهل بوده باشد، این وضو محکوم به نجاست است. و در مسئله چه هست مخالفی از اصحاب ما نیست، الا از ابن ادریس نقل کردن که انسان اگر به ماء وضو بله به ماء نجس وضو بگیرد بعد نماز بخواند، اون نمازش صحیح است، قضا و عادن هم میخواند، اون هم صحت صلات را میگوید. از او استثار کردن که پس وضوش صحیح بوده است. در این استثار هم تأملی هست که استثار بشه من اونجن است بگوید چون صلات عاده و قضا نمیخواهد. این ایشان این زور فرموده است. و از اصحاب کسی را ما نمیدانیم که بگوید وضو به ما و نجس تصریح بکند به ما و نجس صحیح است، الا صاحب الحدائق قدس الله سره. صاحب الحدائق در حدائق در بحث وضو و شرایط الوضو تصریح شرده است که اگر ملاقات ما را با نجاست مکلف نداند و در حال جهل وضو بگیرد با اون آب و نماز بخواند، اون نمازش صحیح است، نه قضا میخواهد نه آده، وضو صحیح است. اون وقتی چه علم به ملاقات پیدا کرد، بر این ملاقات ولو قبل بوده باشد علم پیدا کرد، سابقا ملاقات داشت، این دل علم محکوم می شود به بطلان وضو. بلکه تا ما دامیش زاهل است وضو صحیح است و با او هر عملی را که مشروط به طهارت است اتیان بکند صحیح است. این کلام صاحب الحدائق را در ما نحنفی ملاحظه بفرمایید، تأمل بفرمایید. ما که نگاه کردیم از صدر کلامش تا ذیلش، این زور از کلام ایشان استفاده کردیم که ایشان مخالف در مسئله نیست، که از شرایط وضو این است که با آب طاهر وضو گرفته بشود، در این مخالفتی ندارد، ولکن مخالفت او در نجاست الماء است. ایشان می فرماید، مراجعه بفرمایید ببینید همین زور که ما استفاده کردیم همین را می چه یا نه. ایشان می فرماید آب تا مادامی که علم به ملاقاتش پیدا نشرده ای به نزیر به گذیر، مادامی که نفهمیده ای تو این آب گربه مرده است توش یا فاره مرده است، تا مادامی که نمیدانی این آب طاهر واقعی است، بدون زده کرد وضو بگیری وضو صحیح است، غسل بکنی غسل صحیح است، صوب را بشوری صوب پاک می شود. این نجاست ما در صورتی است که علم داشته باشی به ملاقاتش بگذه، و اما تا مادامی که علم نداشته باشی نه پاک واقعی است. این در مقابل حرف مشهور و حرف دیگران که می گویند علم فقط طریقیت محضه دارد، ملاقات نجاست با آب واقعا موجب تنجس الماء است. بدانی ندانی غافل باشی متذکر باشی فرقی نمی کند. این که علم به ملاقات پیدا می کنی، این علم طریق است به احراز نجاست الماء، که نجاست ما دایر مدار علم به ملاقات نیست، علم کاشف از اون نجاست است. ایشان این نامنکر است، می گوید نه، تا ما دامی که علم به ملاقات به نجاست پیدا نکنی اون آب واقعا طاهر است، وضو بگیری به ماه طاهر وضو گرفته ای، غسل بکنی به ماه طاهر غسل کرده ای، غسل ثیاب بکنی به ماه طاهر غسل ثیاب کرده ای. ایشان این زور می فرماید. بعد هم نتیجهش
بله؟
ایشان میگه در واقع درست بوده، میگه او واقع ندارد. ایشان میگوید شارع نجاست را اعتبار کرده است بر شیعی که بدانی ملاقات با نجس کرده است، و اما چیزی که ندانی ملاقات با نجس کرده است اون آب پاک است. بدان جهت بله با مزاق خوب یه شدن تا ببینیم چه میشود. بله ایشان این زور فرموده است. بعد هم نتیجه گرفته است که وضو صحیح است، نمازی که با اون وضو خوانده شده است در حالی که نمیدون اسم ملاقات را صحیح است. بعد هم خودش مثل عادتش این است رحمت الله علیه چیزهایی گفته است که من ندیدم کسی را که متنبه به این مطلب بشود و متعرض بشود به این تحقیقی شما کردیم، اسمین را تحقیق گذاشتند، الا اون سید نعمت الله جزائری چی از اخواری این است، اون در اون رساله تحفهش و دیگری هم شیخ جواد کاظمی، اونم از اخواری این است در شرح رساله جعفریه. این دوتا میگه چه بر اینها این قوت قلب داده است به من به این تحقیقش کردم، قوت قلب داده است که اونها هم همین را فرمودند. چرا لب مطلب چیزی که از صاحب الحدائق کسی تدبری در کلام او بکند من اولهی الی آخره به این برمیگردد که گذارت در ماء قلیل هست ولیکن گذارتی چشاره بر ما قلیل اعتبار شده است، این دل علم بالملاقات است. اون وقتی چه انسان علم بالملاقات، علم یعنی در موضوع اخذ شده است، در موضوع تنزل الوام، تا مادامی که علم موضوعی است به عبارت اصولی، علم از طریقیت خارج می شود، می شود علم جزء موضوع. مادامی که انسان علم پیدا نشده است به این ملاقات، اون وقت آب محکوم می شود به چیزی که از تاره. این حاصل هر بشه. این اون مطالبش را که ما در کلماتش جشتیم، سه تا ایشان مطلب دارد. این تحقیق به زعم مبارک ایشان و این بل تحقیق و این تنبه به این مطلب مبتنی بر یعنی بر سه امر است. با رو سه امر این را اختیار کرده است. یکی از آن امور این است که ما تتبع کرده ایم، دیده ایم در جاهایی که بله عملی و ارتکاب شیء موضوع تکلیف عقوبتی است، اون جاهایی که اون فعل را انسان جهلا موجود بکند، جاهل بوده باشد اون فعل را، نداند که اون فعل همون فعل حرام است، او را نداند، اون آثار عقوبتی به او بار نمی شود. مثلا به بابل بسان، انسان در حالی که محرم به حج است، قمیص بپوشد، لباس مخیط بپوشد، و بلا اشکال کفاره دارد دیگر. من لبس القمیص فی احرامه یا احرم فی قمیصه، که برای محرم حرام است، و بین کفاره دارد، بله کار حرام کرده است. و اما کسی که نمیدونست این را، مثل اون که تازه مسلمان شده بود، از بلادی بود که دور از بلاد اسلام بود، آمده به حج، اصلا به گوشش نرسید است که احرام بله باید در ثوب مخصوص بشود، در همون قمیصش احرام را بست. در اون موثقه عبدالصمد، عبدالصمد ابن بشیر، این موثقه را صاحب وسائل در جلد نهم در ابواب احرام در عجزا نقل کرده است که کسی بود همین زور عظمی بود، آمد این زور احرامی بست، مردم روش ریختن جز شردی خانه خراب، تو این لباس هم مگر احرام می شود شرد تو این قمیص؟ چه حجت کذاست، باید شتر قربانی بدهی، لباست را باید بچنی، یعنی پاره کنی اصلا این قمیص را. تا بالاخره آمدن پیش امام علیه السلام، یعنی جماعت ها من زور فتوا داده بودن، گفته بودن، امام علیه السلام فرمود نه، هیچ نه قمیص را باید پاره کنند، نه اون درست است، نه کفاره، کفاره بدن هم واجب نیست. ایما امرئن ارتکب امرا بجهالة فلا شیء علیه، ایما امرئن ارتکب امرا بجهالة فلا شیء علیه، هر کسی که هر مردی که فعلی را عملی را مرتکب بشود و جاهل بوده باشد و عدم جواز و به عدم حرمت او، لا شیء علیه، بر اون ارتکابش چیزی مترتب نمی شود. خب ایشان می فرماید این منطبقه به ما نحنفی است. کسی که وضو گرفت با این آب شروع کرد به نماز خواندن، رکب امرن به جهالت، نمی دونست این آب ملاقات با نجس شده است، فلا شیء علیه، هیچ چیزی براش نیست، نه عاده نه قضا. در وقت عاده نمی خواهد، در خارج وقت در منصلات قضا نمی خواهد. و باز روایات دیگری هست، اون روایات وارد است، یک قسمت شد در باب حدود، که همون در بحث حدود هم خواندیم، که شخصی محل جهاله مثل تازه مسلمان بود، اصلا نمی دونست خمر حرام است، مرتکب شد شروع به خمر را، امام علیه السلام فرموده است بر این که اگر جاهل بوده باشد و جهل داشته باشد، این حدی که به اون مرتکب متعلق نمی شود، معذور است. هاکزا روایاتی وارد از کسی که زنی را در عدهش تزویج کند، جهلن به کونها فی العده، او جهلن به عدم جواز تزویج و به حرمت تزویج فی العده، لا یترتب علیه الحرمت الابدیه، نه حرمت ابدیه مترتب نمی شود. چرا؟ چون که این رکه به امرم بزهانتیم. در اونجا هم هست چی از امام میپرسد یا ابن رسول الله ایل زهالت این ازر الزهل بکون حافل اده یا الزهل و انهو یهرم تزویزه فیل اده. امام فرمود هر دو عذر حساب میشود، حرمت عبدی نمی آوره. یک قسمتش این عدله است که زاهل معذور است، عملی را که زاهل مرتکب میشود چون که زهلم مرتکب شده است، اون آثار عقوبتی که بر او مترتب می شود اون آثار دیگر به او مترتب نمی شود. شیخنا تگاز دخول منصوص است، صبر کن خواهد آمد، اون را تازه پیدا نشد. بدون جهت این ایشان این اصلی است، این اصل را در مقدمات حدایق تأسیس شده است. اصل در مذهب معذوریت جاهل است مگر قرینه دلیلی قائم بشود. دلیل مثل چه؟ مثل اینکه دلیل قائم شده است که اگر انسان عملی را مرتکب بشود جهلاً به حکم شرعی و به تکلیف شرعی، تکلیف شرعی را یاد نگرفته، باعث بشود عمل حرام را یا واجب را ترک کند، جهلش جهل تقصیری باشد که خودش یاد نگرفته، عقاب از او برداشته نمیشود، او معاقب است به مخالفت تکلیف. این ادله تعلم تعلم الدین واجب علی کل مسلمین علی کل مکلفین، اون ادله تعلم احکام دلالت میکنه. یا به قول ایشان در مورد خاصی که اگر جاهلا بل اده یا به حرمت تزویج بل اده اده کرد ولیکن دخول کرد، حرمت ابدی دارد، او دلیل خاصی دارد. و الا اگر در این موارد دلیلی قائم نشود مقتضای اون قاعده این است و من نافقه ها فتوا دادن، کسی فرض بفرمایید در ماه مبارکی که هست در ماه مبارک افطار بکند، توجه کردید چه افطارش از باب جهل از جهل تقصیری بوده باشد چه جهل قصوری بوده باشد. شک داشت که رمضان شده است یا نه افطار شد، بعد معلوم شد که رمضان شده است، جهلش جهل قصوری است یا جهل تقصیری است، اصلا یاد نگرفته است که برای محرم برای جایز نیست زیر آب رفتن در ماه رمضان، این مفطر است، رفت زیر آب عمدن متعمدن رفت در ماه مبارک اما نمیدونه چی مفطر است. این جور از دیگر در رساله هم است که این شخص روزش باطل است، باید اون روز را امساک کند بعد قضا کند، ولیکن کفاره واجب نیست. ایما این رکب امرم به جهالت فلا شیء علیه، این عقوبت است، توجه کردید کفاره برداشت نمی شود. این یه حرفش، اگر این بوده باشد این در مانند فی فایده ای ندارد. ما هم قبول داریم اگر شاره یه حکم عقوبتی را مترتب بکند بر ارتکاب حرامی ولو عقوبت عقوبت دنیایی باشد، مثل حد، مثل کفاره و امثال ذالک، اینها را مترتب بکند بر ارتکاب عملی و انسان حرمت اون عمل را نداند جهلا بالموضوع و بالحکم، اون حکم عقوبتی مرتفع می شود. ما این را هم قبول داریم، سابقا در بحث تقیه هم گفت. اما این در مانعوی مصداق ندارد، در مانهنوی وجوب القضا چیست؟ وجوب اعاده صلات در وقت یا وجوب قضاش در خارج وقت مترتب بر این وجوب به ماینجیس نیست. اگر وقت باقی است در بحث تقیه گفتیم این وجوب العاده عقل تعبیر می کند، حکم عقل است، تکلیف ظهر شده، تکلیف به صلات ظهر است، به صلات زهر و لعصب قیدن بلویزو وقتم خارج نشده، منم نخواندم، مفروض این است که اون صلات را چاندم ویزو نداشت، مأمور به احتیام نشده از عقل میگه باید احتیام بکنی، اونی که آورده هیچ است، از این تعبیر با آدمی شده. در احتیام این عمل موجب موضوع نیست، اثرش این نیست که من صلات را در وقت بخوانم دوباره، اثری این نیست، این را بیارم این فاسد را یا نیارم باید بعداً صلات صحیح را بیارم، این اثری این نیست، مترتب بر این نیست. مترتب بر بود تکلیف فعلی است که امسال نشده است. امسال به اتیان متعلق است، متعلق اتیان نشده است، عقل ویژه باید امسال کنه. و اما وجوب القضا سابقا گفتیم که اصلا موضوعش عمل مکلف نیست، موضوعش فوت صلات است. وقتی که انسان، ما هم قبول داریم اگر شارع یا حکم عقوبتی را مترتب بکند بر ارتکاب حرامی، ولو عقوبت عقوبت دنیوی باشد، مثل حد، مثل کفاره و امثال ذلک، اینها را مترتب بکند بر ارتکاب عملی و انسان حرمت اون عمل را نداند جهلا بالموضوع و الحکم، اون حکم عقوبتی مرتفع می شود. ما این را هم قبول داریم، سابقا در بس تقیه هم گفت. اما این در ماننوی مستاق ندارد. در ماننوی وجوب القضا، وجوب اعاده صلات در وقت، یا وجوب قضاش در خارج وقت، مترتب بر این وجوب به ما نجس نیست. اگر وقت باقی است، در بحث تقیه گفتیم این وجوب العاده عقل تعبیر می کند، حکم عقل است. تکلیف ظهر شده، تکلیف به صلات ظهر است، به صلات ظهر و العصر مقیدن بالوضو، وقتم خارج نشده، منم نخواندم، مفروض این است که اون صلات را خواندم، وضو نداشت، مأمور به احتیام نشده است، عقل میگه باید احتیام بکنی، اونی که آوردی هیچ است. از این تعبیر با آدمی شده در اتیان این عمل موجب موضوع نیست، اثرش این نیست که من صلات را در وقت بخوانم دوباره، اثری این نیست. این را بیارم این حاصل دا، یا نیارم باید بعدا صلات صحیح را بیارم، این اثری این نیست، مترتب بر این نیست، مترتب بر بود تکلیف فعلی است که امثال نشده، امثال به اتیان متعلق است، متعلق اتیان نشده از عقل میجه باید امثال کنیم. و اما وجوب القضا سابقا گفتیم که اصلا موضوعش عمل مکلف نیست، موضوعش فوت صلات است. وقتی که انسان ولی با وضوع فاسد نمازی را خواند، بعد فهمی چون وضوعش به ماه نجس بوده، صلات فوت میشود، فوت صلات را میداند، فوت وصل صلات است، فعل مکلف نیست، وصل صلات است، موضوع موجود شده است، باید قضا کند. عمل مکلف موضوع وجوب قضا نیست، فوت صلات موضوع وجوب. بله؟ چرا؟ نرسیدیم شیخونا، ما مقتضای دلیل اولش را میگوییم. مقتضای دلیل اول این است که وجوب قضا و عاده برداشته می شود، چون که عملی که انسان مال جهل مرتکب می شود، اون اثر مترتب نمی شود لولا الجهل. کلام در این دلیل بود، این دلیل اگر بوده باشد، این در ماننوی سغرا ندارد. در ماننوی حکم حکم عقوبتی نیست، وجوب عاده وجوب قضا حکم عقوبتی نیست، مترتب بر عمل بوده باشد. و اما الوجه ثانی که در ماننوی اون را که اشاره کرده است، اون اصلی که تأسیس کرده ایم، معذوریت الجاهل، بعد پشت سر این اینجور گفته که ما در روایات داریم که الما کله طاهر حتی تعلم انه گزیر، آب همهش پاک است مادام چی گزارتش را ندانی، کل شیء نظیف حتی تعلم انه گذر، تا مادامی که ندانسته ای او پاک است، نظیف است. مولانا امیر المومنین در ام معتبره حفص بن غیاث فرمود لا ابالی ابولون اصحابنی ام الما، نمیدانم بول اصابتی به من کرده است یا آب، ولا ابالی زاما علم، وقتی که ندانم مبالات ندارم، یعنی اثری ندارم. ایشان فرموده است، میبینید لازمه این کلامی است، نجاست مال معلوم البولیه است نه بول واقعی. لازمه عبارت از این است که تنجس الماء ما ملاقات معلومه است، که بداند با بول ملاقات شرده، تا مادامی که نداند الماء کلو طاهر حتی تعلم انه گذر. این سه تا روایت را آورده است که دو تا اینها در جلد اول در باب بحث المياه است، در باب دومی که علما کل و طاهر اونجاست، و اما دومی که کل شیء نظیف در جلد ثانی در باب بل 37 از ابواب النجاسات، در جلد دوی وسائل باب 37 از ابواب النجاسات روایت چهارمی است. این است که موثقه عمار و بی اسناد شیخ عن محمد بن احمد بن یحیی الاشعری عن احمد بن حسن فزاد عن عمرو بن سعید المدائنی عن مصدق بن صدق عن عمار الساباتی عن ابی عبدالله علیه السلام کل شیء نظیف حتی تعلم انه قدر فاذا علم فقط قدر، وقتی که فهمیدی اون وقت موقع فهمیدن نجس می شود. اون روایت دومی هم که معتبره حفص بن قیاس است، روایت پنجمی است باز و بی اسنادی ام محمد ابن احمد ابن یحیی عن ابی جعفر احمد ابن محمد ابن ایساس عن ابیه یا احمد ابن محمد ابن خالد عن ابیه عن حفص ابن غیاث که معتبر است، عن جعفر ابن محمد صلی الله علیه و آله عن ابیه عن علی علیه السلام قال ما ایبالی، عن جعفر ابن محمد عن ابیه عن علی قال ما ایبالی ابول نصابنی اوما ازا لم اعلم. این سه تا روایت را ذکر کرده است. خب اینا میدانید چه؟ این درست نیست. علما کله طاهرت تا تعلم انه قذر، این طهارت طهارت ظاهری است، طهارت واقعی نیست. شرط وضو طهارت واقعی ما است. کلام عبارت از این است، مدعا این است که طهارت واقعی شرط است. این علما کله طاهرت تا تعلم انه قذر ما هم ملتزمیم، مادامی که علم قضارت نداریم آب محکوم به طهارت است، ولیکن طهارت ظاهری است. وقتی که بعد معلوم شد که نه ما در واقع قذر بود، وضو به ما قذر شده، کلام در اونجاست که میگیم نماز اینها باطله. یا کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، این نظافت ظاهری است. کلام ما این است که شرط در وضو نظافت واقعی ما از طهارت واقعی است. چرا اینها طهارت ظاهری هستند؟ چرا اینها طهارت ظاهری هستند؟ صحابه حق دارد بگوید اینها چرا طهارت ظاهری هستند. میگیم خود این روایت موثقه عمار که کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر فاذا علم فقد قذر، دلیل بر این است که کل شیء نظیف نظافت ظاهری است. چرا؟ برای اینکه کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، قذر چیه؟ نجاست است دیگر. تا مادامی که نجاست را نفهمیدی، پس نجاستی هست تا مادامی که نفهمیدم باج است. نجاست واقعی هست تا مادامی که ندانستم باج است. فاذا علم دیگر اون نظافت می رود، فقط قذر همون قذر واقعی می شود. صاحب حدایق یا کسی که به صاحب حدایق کمک کند می تواند بگوید که نه، کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، قذر یعنی ملاقات با نجس شرده، ملاقات با بول شرده. هر شیء پاک است تا بدانی ملاقات با بول شرده. قذر به معنی نجاست نیست، قذر به معنی مقذر است، اونی که قذر می کند که ملاقات را بدانی. کل شیء نظیف حتی تعلم ملاقات را، نظافت هم نظافت واقعی می شود. صحابه‌ای غیر از این چاره‌ای دیگر ندارد، این را باید بگوید. کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر یعنی ملاقات شرده، عبارتش هم همینه، تو کلماتش هم ناخته ملاقات را بدانی. میگیم این معنا محتمل نیست در این موثقه، چون که امام علیه السلام پشت سرش فرموده که فاذا علم فقط قذر، وقتی که فهمید نجس میشود. اگر قذر به معنا ملاقات باشد، در اون فیضا علمت فقط قذر هم، اون قذر هم به معنا ملاقات می شود، چون تفکیک بلا موجب است. ظهور را می گویی. عرض می کنم شیخنا برس خدا تو را حفظ کند انشاءالله. عرض می کنم بر این که قذر یک کلمه است، ما تابع ظهورات هستیم. اگر ظهور قذر ملاقات هست در اون دومی هم باید ملاقات باشه. فاذا علمت اون وقت ملاقات شده، یعنی قبلا ملاقات نبوده است، اون ملاقات کلدم است، باید این زور باشه. ولیکن اینجا که نمیتوانی بگویی قذر دومی را فاذا علمت، فقط قذر به معنی نجاست باید بجیری. پس اولی هم همینزور ظهور دیگر، اولی هم همینزور است، کل شیء نظیف تا تعلم انه قذر، یعنی نجاست واقعی. علم به نجاست واقعی می شود بدون جد علما کلو تایرت تا تعلم انه قذر، هم همینزور است. لای بالی ابولن اصحابانی عمل ما، اونم همینزور است. نه کسی مثل این شیخون آشون خدا حفظش کند گفت من اینها را قبول ندارم. توجه کردید؟ نه، قذر اونجا به معنا عدم ملاقات است، ملاقات است، اینجا به معنای نجاست است. خب میگوییم خب اینها را قبول کردیم، اغماض کردیم. خودی منصوص است این معنا که به آب آبی که ملاقات با نجس کرده بود وضو گرفت، بعد ملتفت شد، توجه کردید، بعد فهمید این آب ملاقات است. خودی روایت و نص داریم که این وضو به هیچ چیز نمیارزد، محکوم به فساد است، غسل محکوم به فساد است. بدون جهت از اون روایت این را استفاده میکنیم. اون روایت کدام است؟ به وثقه عمار است، ان شاء الله فردا خدمت شما بیان میشود.